بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: من كان فينا باذلا مهجته مبتنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. عرض کردم که در منابع آمده است شبی که فردایش امام علیه السلام از مکه به سوی کوفه حرکت فرمودن، این عبارت رو خطاب به دیگران بیان داشتن. اولین نکته: من کان فینا، اونایی که میخوان با ما باشن، در راه ما باشن. بحث معیت با اولیای الهی برای معلاهی شدن از جمله مسائل اولیه ایمانی است، طبق آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام و دلائل عقلی، که این قسمت رو گذاشتم شبهای بعد بهش بپردازم. فقط اشاره میکنم یه تفاوت عمده ای بین ما پیروان مکتب اهل البیت علیهم السلام با سایر فرق اسلامی غیر از وهابیت و با وهابیت به صورت خاص وجود دارد. پیروان مکتب اهل البیت میگویند طبق آیات قرآن کریم و اون چه که پیامبر به ما آموخته، اگر قرار است ما در سیر الالله به مقام معلاهی برسیم، یک مقام معلاهی از الله با ما سوالاست، یک مقام معلاهی از موجود مختار انسانی با الله. مقام معلاهی از الله با ما سوالاه همون گونه است که در قرآن کریم اشاره شده: هو معکم اینما کنتم. امیر المؤمنین فرمودن: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه و قبله و بعده. یعنی شما اگر از نگاه بالا به پایین نگاه کنید، معاللهی نباشد هیچ چیزی در عالم امکان موجودیت ندارد. در قالب مثال که قرآن کریم هم با این عنوان ذکر فرموده، نور است، الله نور السماوات والارض. اهل فن میگویند از ویژگی های نور این است: ظاهر به ذات، مظهر لغیر. هر غیری غیر از نور اگر بخواهد ظهور پیدا کند، مظهر ظهورش نور است. الان شما در این حسینیه اگر همدیگر رو میبینید، اگر فرش رو میبینید، اگر نوشته ها رو میبینید، نور نباشد امکان این دیدن نیست. عامل ظهور همه اون چرا که برای شما ظهور دارد نور است. نور فی حد ذات ظاهر است ولی مظهر غیر است. هر چه در عالم وجود دارد، وجودش در اثر حضرت حق است. او وجود به ذات دارد، بقیه را هم با اراده خود اظهار وجود براش می کند. این میشه معاللهی، از الله با ما سوى الله، برای این که اصلا موجودیت پیدا کنند. لذا اگر آنی همان گونه که در مقام نور ظاهری آنی نور اینجا قطع شود، شما در همون آن قطع نور ظهوراتی که نسبت به این اشیا بود همه پنهان می شود، برای شما آشکار نخواهد شد. اگر آنی معاللهی الله از اراده الهی به ما سوى الله قطع شود، هیچ موجودی موجودیت نخواهد داشت. اگر نازی کند از هم فرو ریزند غالبها. موجودیت هر موجود، بقای هر موجود، شدت هر موجود، ضعف هر موجود، آثار وجودی هر موجود در اثر معاللهی حضرت حق است. و لذا امیر المؤمنین فرمودن ما رأیت شیئا، من هیچی رو ندیدم، الا و رأیت الله معه، مگر خدا را با او دیدم، معیت الهی با غیر. و قبله و بعده، قبل از اینکه او باشد حضرت حق بود، اینم نباشه حضرت حق هست، ولی حالا که این هست در اثر معیت، این معیت ارادی حضرت حق برای ما سوى الله است. همچنین در قرآن آمده هو معکم اینما کنتم، هر جا شما باشید خدا با شما هست. ولی یه معیت از پایین به بالا داریم، به تعبیر اهل فن معیت در قوس نزول، معیت در قوس صعود. معیت در قوس نزول یعنی از عالم الهی، ایجاد موجودات در این قوس بیاد تا به پایین ترین درجه که جماد و عالم ماده باشد. اراده معیت با خود حضرت حق است، نه موجود جبروتی، نه موجود ملکوتی و نه موجود ملکی. تمام این سه مرحله موجودات که از عالم بالا با اراده پروردگار ظهور و بروز و نمود پیدا می کند، به اراده اون موجود نیست، ولو موجود جبروتی باشد، ولو موجود ملکوتی باشد. فرشتگان موجودات ملکوتی الهی هن و لذا ملک میگیم. روح من و شما ملکوتی است، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. همین موجود ملکوتی هم اگر اراده او و معیتش با این نباشد، اصلا امکان موجودیت نداره. الان روشنایی این فضا در اثر معیت با مبدأ دادن نور، کارخانه نور است. اگر ارتباط این مکان
با اون مبدأ که این نور را ایجاد می کند اینو به معنای معیت یعنی همراهی بگیریم قطع شود، تاریکی فضا را می گیرد. ما سب الله، چه جبروتی، چه ملکوتی، چه ملکی، در غوث نزول معیتش به اراده خود حضرت حق است لا غیر. اما در این غوث صعود یعنی سیر الالله، ما من اللهیم و الالله، انا لله و انا الیه راجعون. من اللهی اراده ما در او دخالتی داشته؟ ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف حق ناگفتنی هامون شنود. یا من ابتدع به نعم قبل استحقاقها، وقتی ما موجودیت نداشتیم نه استحقاق معنا دارد نه اراده و خواست معنا پیدا می کند، همش بر مبنای عنایت اوست. و اگر احسان حضرت حق را طبق عقل و نقل احسان ابتدایی می دانیم نه معاوضه ای، احسان معاوضه ای چیست؟ شما لطفی در حق بنده کردید، بنده احساس دین می کنم، می خواهم جبران کنم، این میشه احسان معاوضه ای. اما اگر بدون اینکه من کاری برای شما کرده باشم، حقی به گردن شما داشته باشم، شما آغاز به لطف و عنایت در حق من می کنید، این میشه احسان ابتدایی. در بحث های اخلاقی هم احسان ابتدایی اونقدر ارزش دارد، با اینکه سلام مستحب است جواب واجب، ولی اون کس که آغاز میکند سلام میکند 69 یا 70 اجر دارد، اون که جواب میدهد با اینکه یک امر واجب را انجام داده اجرش نسبت به او 1/70 میشود. چرا؟ چون ابتدا کرده. اگر پروردگار احسان ابتدایی دارد، در موجودیت ما سب الله هم این احسان ابتدایی است، یعنی ما حقی نداشتیم که موجود بشیم، او فقط بر اساس لطف و عنایت و اراده و مشیت خود این موجودیت رو به ما داده. اما حالا این موجودی که من الله است، به اذن الله، با معلاهی مشیت اللهیست. تکرار میکنم، من اللهی، که من و شما من اللهیم، انا لله و انا الیه راجعون، انا لله، ما از خداییم، من اللهیم، به اذن اللهیم. این من اللهی به اذن الله با مشیت الله با معلاهی الله صورت گرفته، و اگر هر یک از اینها قطع شود این موجودیت معنا نداره. اما حالا که من اللهیم، چون موجود مختاریم، اراده خدا به من و شما داده، از ما خواسته الالله باشیم، چون بالاخره ما اله باید تو زندگی داشته باشیم. اله چی؟ اله مقام، اله پول، اله دنیا، اله ریاست، اله شکم، اله شهوت، اله بهبه و احه مردم. آنی را که از نظر پروردگار عالم ارزش دارد و او برای ما معین کرده، عقل هم اون را تأیید می کند، الاللهیست و بس، لا غیر. به هر نسبتی این انسان به جای سیر الالله سیر به سوی غیر الله داشته باشد، خسران است و بس. قرآن کریم انبیا را که سردسته موحدین حرکت کننده به سوی الله هستند، تعبیری برای برخیشون به کار برده که یکی از اون تعابیر زیبا تعبیر حنیف است، راجع به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، مسلمن حنیفا. ابراهیم مسلم بود، مسلم تسلیم بود در مقابل خدا، ولی تسلیم بودنش هم حنیف بود. حنیف به چی میگن؟ اگر بنده از این نکته میز بخوام حرکت کنم به این نکته میز برسم، تو خط مستقیم که کوتاه‌ترین راه هست، بدون اعوجاج مستقیم بدون این که کوچکترین توجهی به جاذبه های غربی و شرقی و این طرفی و اون طرفی داشته باشم، همین مسیر رو بگیرم به سوی اون مقصد، این شکل حرکت رو میگن حنیف. اما اگر یه جاذبه منو به اون طرف برد، یه جاذبه منو به این طرف کشون، حرکت زیگزالی کردم، گرچه برگشتم تو خط اصلی و به اون مقصد رسیدم، اینو حنیف نمیگن. لذا ابراهیم خلیل الرحمن را اگر پروردگار عالم در قرآن حنیف نامیده، وقتی الالله حرکت می کند، سه گذرگاه حساسی که انسانها را از الله جدا می کنه، گذرگاه مال دنیا، ولی ابراهیم خلیل الرحمن در اون آزمایش همه امکاناتش رو برای خدا داد، گذرگاه جان، وقتی ابراهیم رو در سیر الالله خواستن تهدید کنن تو آتش بندازن، کوچکترین وقفه‌ای در حرکتش و در جهت زندگیش ایجاد نشد. امتحان فرزند، وقتی قرار شد فرزند رو در راه خدا به اذن الله قربانی کند، کوچکترین سستی نشون نداد. پس حرکت به سوی الله من الله هست، در این عالم الاللهیش به گونه حنیف است، این میشه الالله. حالا الاللهی که قرار است صورت بگیرد، این به اختیار من و شماست. انسان‌ها در این سیر الالله صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغانی حریص و بی‌نوا، دم به دم پابسته دام نویم، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم. میرهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی میرویم ای بی نیاز. انقدر دام گسترده شده در این سیر الالله که خلق الهی را، این خلق الله را، انسانها را، به جای این که من الله هن الالله حرکت کنن، الا طاغوت باشن، الا عوامل گوناگون دیگر باشن. اما لطف پروردگار، عنایت حضرت حق به من و شما این است که در درون من عقل را با من همراه کرد که اگر معیت وجودی من با عقل نباشد، تشخیص مقصد درست و حرکت سالم در مسیر صحیح به سوی مقصد درست صورت نمی گیرد. اما این در درون من است، در مقابلش صد هزاران دام و دانه است، دام و دانه گسترده شده. حافظم زیبا در اینجا می گوید ترا ز کنگره عرش می زنند سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است. دام گذاشته صیاد، دانه ها رو پاشیده، مرغان بیچاره بدون تشخیص تفاوت دام و دانه به هوای این دانه به سوی دام حرکت می کند. حالا اگر یک مرغ زیرکی همراه این مرغان شود و فریاد برآورد فریب مخورید، این دانه مقدمه دام است. خداوند برای من و شمای انسان در این سیر الالله که هزاران دام و دانه گسترده شده و آن به آن در خطر سقوط و جدایی از حضرت حقیم، معیت با اولیای الهی را قرار داده. همون گونه که در درون من عقل را جدا کنید، یعنی معیت عقل را بردارید، این موجود تشخیص و درک و حرکت عاقلانه نمیتواند داشته باشد، اگر معیت این انسان را با اولیای الهی که ویژگی اولیای الهی به تعبیر قرآن کریم انی جاعلن فی الارض خلیفه، خلیفه الهی دستی ملکوتی به عالم ملکوت دارد و دستی ملکی به عالم ملک، از ملکوت بگیرد به ملکیان بدهد، دست ملکیان را بگیرد به ملکوت برساند. و لذا در آیه 35 سوره مبارکه مائده تصریح فرمود یا ایها الذین آمنو، ایمان دارید؟ باور کردید این حرفا رو؟ اتقوا الله، استادگی بکنید، قدرت خویشتنداری داشته باشید. وابتغوا الیه الوسیله، وسیله ای که الیه یعنی شما را به سوی الله، الالله می کشاند. وابتغوا بگیرید، خب این وسیله چیز که بگیرید به سوی الله حرکت کنید، عبادت هست. خب این که در یا ایها الذین آمنو اومده، خویشتنداری و ترک گناه هست، این که در وتقو اومده. یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، اگر مؤمنی یعنی نمازتو میخونی، روزتو میگیری، عاملی، بحثی که این شبها راجع به ایمان میکنیم، حالا ادامهشو عرض میکنم، به مقام تقوا هم رسیدی، تقوا هم داری، با همه ارزشی دارد، اما ابتغای وسیله نداشته باشی، سر از الاللهی در نمی آوری. لذا برای معیت مع الله در غوث صعود پس از معیت الله، از من اللهی برای الاللهی، با چنگ به دامن اولیای الهی بزنید. این اساره تفکر شیعه است و در تمام ادیان الهی هم مطرح بوده. شکل درست کامل منطقیش در فرهنگ اهل البیت جلوه پیدا کرده که بحثای بسیار مفصلی دارد تحت عنوان ولایت الهی و در سایه ولی الله قرار گرفتن. اینو اجمالا عرض کردم، حالا انشاءالله بعد میشکافم. امام حسین علیه السلام در شبی که صبح داره حرکت میکنه، من کان فینا، میخواید با ما باشید؟ میخواید دستونو بگیرم؟ شما رو در سیر الالله با اون الله برسونم؟ اما یه مثال ساده میزنم عزیز من. شما مثلا توی رشته بسیار مهم دانشگاهی، براتون هم سرنوشت سازه، 5 سال دوران حساس جوانیت رو، یا 10 سال از 20 سالگی تا 30 سالگی میخوای تو این دانشگاه ایکس بگذرونی و از 30 سالگی انشالله تا 80 سال، 90 سال، 100 سال میخوای زندگی کنی، 60-70 سال دیگه باقی مونده. این 10 سال سرنوشت ساز است برای اون 70-80 سال. حالا اومدی وارد این دانشگاه شدی، 1، هیچ راهنمایی وجود نداره، هیچ دستگیری کنندهی وجود نداره، عوامل نیرنگ و فریب و شما را از تعالی علمی بازداشتن فراوانه. این فرض اول. فرض دوم، خود اون دانشگاه میگه من 4 نفر رو تو این دانشگاه گذاشتم، اگه میخوای 10 سالت هدر نره، اگه میخوای بعد از 10 سال با یک کوله باری از علم و تجربه و ارزش هایی که این دانشگاه میتونه بده شما به دست آورده باشی، همراه این 4 تا باش. در نظام آموزش، در نظام تربیت، در نظام پرورش، در نظام تعالی علمی، کدوم عاقل در کره زمین بین این دوتا از زمین تا آسمان فرق نمیگذاره؟ در فرض دوم، اگر نمیتواند این 4 نفر رو بذاره، خب عاجز. اگر میتواند این کار را نمی کند، چیه؟ بخیله. اگه نمیدونه شماها نیاز به یه همچه عاملی دارید، جاهله. راجب پروردگار عالم جاهله، نعوذ بالله، بخیله، نعوذ بالله، عاجز، نعوذ بالله. او که احسان ابتدایی می کند، او که در نظام تکوین غوث نزول معیت را به شکل کاملاً ارزنده الهیش قرار داده با احسان ابتدایی، در ارزش در موجود مختار مع اللهی الاللهی اختیاری است، عوامل قرار نمیده. لذا یک بحثی است در بحث‌های مدیریتی توی رشته‌های این گونه‌ای مطرح می‌کنن، حرف درستی هم است. میگن اگر می‌خوای کسی رو ضایع بکنی، پست بهش بده، امکانات لازم اون پست رو در اختیارش نگذار. خب آدم عاقلی هم باشه اون پست رو قبول نمیکنه، میگه آی مسئولیت به من دادی، امکاناتش به من ندادی، خب من چیکار میتونم بکنم؟ خدای عالم انسان رو مختار آفریده و گفته انا لله و انا الیه راجعون، باید به مقام معیت الهی برگردی. خب لازمه این اونایی که دستی به اون مقام دارن سر راه ما قرار بگیرن. لذا عنایت خداست که خلیفت الله قرار داده و به من و شما گفته برو دست به دامن خلیفت الله بزن. استادم میفرمودن خدایش بیامرزد، من 11-12 سالم بود در نجف اشرف، مرحوم آیت الله کمپانی معروف شیخ محمد حسین غربی، استاد الفقها، استاد الفلاسفه، استاد العرفا، یک اعجوبه دهری بوده مکه، یکی از شاگردای اخیرشون امثال آقای بهجت و اینها بودن، یک مرد عجیبی که شما وقتی حالا دیگه تقریبا پیرمردایی که مرحوم کمپانی رو دیده بودن از دنیا رفتن، شاید تک تو گوشه و کناری باشن، 60 سال ایشون از دنیا رفته. استاد ما که خدایش بیامرزه میفرمود من 11 سالم بود میدیدم مرحوم آقای کمپانی رو، تو فلسفه بالا دست نداشت، تو عرفان قوی تر نداشت، تو فقه از همه بالاتر بود با همه این مقامات، تو ادبیات اشعار عربی و فارسیش قوغا کرده، دیوانش هم چاپ شده و هاکذا. گفت توی این در ورودی از ایوان نجف که یه در اصلی داره، یه در کوچیک اینور که قبر مرحوم علامه حلی اینجاست، یه در کوچیکم اونور که قبر مرحوم مقدس اردبیلی اونجاست. گفت این در که همین الان نزدیک مدفن ایشاست، میگه جوری افتاده بود رو زمین، پیشانیش به این سنگ میسایید، نه یه بار نه دو بار، همیشه که شما وارد میشدی اول خیال میکردی یه عبا افتاده، ولی بعد که حرکت میکرد میفهمیدید زیر عبا کسیه. بلند میشد آقای کمپانی، چشما خیس، سنگم خیس. بعضیا بهشون میگفتن آقا شما، میگفت همه درس خوندن هام، همه زحمت کشیدن هام یک طرف، زانو ساییدن در مقابل ولی الله یک طرف، این اولاست. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از اون سوی دیگر است. این بازار خودفروشی یک مصداقش کبر، تکبر، منیت، خود را گرفتن در شؤون زندگی است، ولی بالاترین تکبر، تکبر در مقابل خدا و اولیای الهی است. که کی مرتکب این گناه شد، رونده شد؟ ابلیس. ابلیس میگفت نماز نمیخونم، ابلیس میگفت روزه نمیگیرم، ابلیس میگفت خدای تو رو قبول ندارم، خدا گفت سجده کن، نه انا خیرون انا، یعنی در مقابل ولی خدا که انی جائلون فر ارز خلیفه، اگه قراره به جایی برسید دست به دامن علی و آل علی زدن و ناله در خانه اولیای الهی داشتن و تواضع فکری و عقلی و قلبی در جمیع شؤون در مقابل اولیای الهی نباشد، علامه دهرم بشی به جایی نمیرسی. لذا من کان فینا، میخواید با ما باشی؟ که اینای جلوه کوچیکش رو اشاره کردم. فینا یعنی چی؟ یعنی دستگیره داشته باشی؟ یعنی اونی که متصل به اونجا به اون متصل. آقای لوستر رو به سقف آویزون کنید با یه زنجیر مثلا 2 متری، 10 تا 20 تا 30 تا 40 تا حلقه با هم دیگه وصله وصله وصله، ولی اونی که به بالا وصله به اون وصل نشه چی میشه؟ سقوط میکنه. تا به اونی که به اون وصله وصل نشی بالا نمیری. کی بو وصله؟ ما علی را خدا نمیدانیم ولی از خدا جدا نمیدانیم. لذا این شعار زیبا، خوشبختانه کتابش هم تنظیم شد، این روزا از چاپ در میاد، ما اینجا مفصل بحث کردیم شهادت ثالثه رو، چرا ما بعد از اشهد ان محمد رسول الله بعد میگیم اشهد ان علی ولی الله؟ چرا میگیم؟ رسالت بی ولایت کاری نمیکنه. لذا جان دین مسئله ولایت الهیه است و تجلی ولایت الهیه در اولیای الهی است و معیت با اولیای الهی لازمه معیت با الله است. اینو فعلا این مقدار داشته باشید تا بعد من بیشتر بهش بپردازم. حالا یه عده هستن بعد از قبول اصل دین میگن که بله ما دین رو قبول کردیم، پس با اون دسته اولی که اصل دین رو قبول ندارن خب بحث جدا میشه، اونا رو میذاریم کنار، میایم رو دسته اول. اینایی که اصل دین رو قبول کردن خب میگن قراره که ما سیر الله داشته باشیم، قراره به اون مقامات برسیم، ارزش‌هایی که دین برای ما ایجاد میکنه بهش نائل بشیم. اما اینا دسته‌ای هستن تنها با گفتن با ادعا، با بحث زبانی، اینا آدم رو به جایی نمیرسون. آیاتی که شبهای قبل خوندم، یه آیم اجازه بدید برای همین دسته اول باز از قرآن کریم برای تکمیل عرضم به کار ببرم. اتفاقا این آیم در رابطه با حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که خداوند به عنوان یک مسلم حنیف از او در قرآن یاد میکنه و با مشرکین ملحدین کرارن بحث داشتن، در سوره مبارکه انعام در آیه 81 اونا به حضرت ابراهیم اعتراض میکردن، تو نمیترسی با بت‌های ما در میفتی؟ آیا خائف نیستی مثلا بت‌های ما تو رو بیچاره کنن؟ و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. حضرت ابراهیم داره بینا جواب میده، من بترسم از بت‌های شما؟ و حال اینکه شما باید بترسید که نسبت به خدا دارید شرک میبرزید. چه قدرت و سلطه و دلیل و منطقی شما برای کار خودتون دارید؟ فعیل فریقینه، از این دو دسته، مایی که میگیم خدا، شمایی که میگید بت و شرک و غیره، فعیل فریقینه احق بالامن، اون امنیت، اون آرامش، اون آسایش، اون ارزش هایی که قرار ایجاد بشه، کدوم یک از این دو فرقه سزاوارترن؟ وقت آیه 82 جواب میده، الذین آمنوا، اما یه قید گذاشته، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. عجیب آیه ایسینا، عجیب آیه است. واقعا رو این آیات آدم باید مکس کنه، بحث مفصل بکنه، همه جوانبش رو در نظر بگیره، چه کرده قرآن برای هدایت انسان. الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن، که امشب هنوز ایمان رو در ادامه بحث‌های گذشته تکمیل نکردم، عرض می‌کنم امشب ان شاء الله. الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن، اما ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمانشون رو با ظلم آغشته نکنن. لبس و لبس، لباس پوشوندن. مثلا فرض بفرمایید، میگه آقا من این رگهای شما رو که گرفته بود و این فضولاتی که در خون شما بود تو رگ شما تهنشین شد، اینا رو شستشو دادم، همه رو ریختم بیرون. پزشکی میگه من این کارو کردم، الان رگت باز شده، ولی در صورتی سلامتی برای شما باقی میمونه که شکل تغذیه شما و نحوه بهداشت جسمی شما و کیفیت زندگی یا احیانا ورزش غیره به گونه ای باشه که دوباره اینا توی این رگ نشینا. یکی از دوستان ما خدایش رحمت کنه سر همین بیماری از دنیا رفت، گفت چند بار رگ منو باز کردن دوباره گرفت. به دکتر گفتم چرا اینجوری میشه؟ گفت من لوله رو تمیز میکنم ولی این آب مواد تهنشین کننده داره. لوله کشی ساختمون میگه آقا لوله ها رو مثلا گچ گرفته، میگه خب حالا با یه دستگاه لوله ها رو من گچش شستم، ولی آبی که بعدی میاد باز گچ داره. تو بحث اخلاقی مرحوم جواد آقای انصاری همدانی، اون مرد بزرگ، یک تشبیه قشنگی داره. میگه شما یک استخر بزرگی رو در نظر بگیرید، از این بر آب میاد، از این بر آب خارج میشه. استخر پر از گل و لای و لجن و آلودگیه، آبی هم که میاد پر از گل و لای لجنه. حالا یه مقدار استخر رو تمیز میکنید ولی آبی که میاد لجن داره. دوباره میاد میبینید که این که لجن گرفت، میگه آقا اگه میخواید این استخر آبش تمیز باشه، هم استخر رو از لجن پاک کن، هم آبی که میاد پاک کن. آقا اگر شما میخواید تو حریم قرب الهی سیر الالله پیدا بکنید، نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را جاذبن. اگه میخواید سر از عالم نور در بیاری باید نوری بشی، اگر میخواید سر از عالم ملکوت در بیاری ملکوتی ها رو راه میدن. به همین دلیل ابن سینا در فن سادس کتاب شفا یه بحثی در رابطه نفس و رؤیاهای صادقه نفسانی که سیر نفس در عالم عالم خوابه داره بسیار زیبا. میگه چرا بعضیا خوابی که میبینن درست در میاد و رؤیاشون جو قالب رؤیای صادق است، اما بعضیا وقتی خواب میبینن صحیح در نمیاد و رؤیای قالبشون رؤیای کاذب است. بعد خودش توضیح میده، میگه خواب چیه؟ خواب در تحلیل فلسفی و قرآنی سیر نفس است. وقتی نفس میخواد سیر کنه در عالم خواب، به اقتضای درجه‌ای که شما در بیداری براش ایجاد کردید سیر میکنه. نفس گرفتار شکم و شهوت تو عالم رؤیاش هم شکم و شهوت مطرحه، ولی نفسی که در عالم بیداری تو عالم ملکوت سیر میکرده، در عالم رؤیا هم به سوی ملکوت سیر میکنه و به او افاضه میشه. حالا بعضی ها در بیداری به این مقام میرسن که این افاضه با نفس صورت میگیره، لذا خیره میشه یه گوشه رو نگاه میکنه، مثل مرحوم شیخ حسن علی نخودکی، میگه عجب فلانی از دنیا رفت. آقا شما نخودک مشهد بودید، ده اطراف مشهد، یه دفعه شاگرداش نقد کردن، معروفه انا لله و انا الیه را، چی شد فلانی در فلانجا فوت کرد؟ بعد دیدن چی شد؟ چون ارتباط نفس با اون عالمه. حالا اگر قرار این ارتباط برقرار بشه نسبت به اونجا، به همین تعبیری که مثال زدم، میخواید این لوله سالم باشه آب توش عبور کنه، باید آب آلودگی نداشته باشه. ایمان عامل پرواز است، ولی ایمانی که لم یلبسوا بظلم. اینجا در این آیه اکثر مفسرین اینو فرمودن، حرفشون هم درسته، ولی بنده میخوام جسارتن بگم اضافه بر اینم میشه گفت. اونا چی فرمودن؟ فرمودن در اینجا ظلم منظور شرکه، چون قبلش حضرت ابراهیم با اونها راجع به شرک داشت بحث میکرد. قرآن هم ظلم را یک شرک عظیم معرفی کرده، میگه زمانی ایمان شما شما را به اون مقام امن میرساند که اهل شرک نباشید. ولی بنده میخوام با اجازه همه بزرگان تفسیر عرض کنم، آیا نمیشه این معنا را هم بهش اضافه کرد؟ ظلم نقطه مقابل عدله، عدل هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادنه، ظلم نقطه مقابلش اون شی رو از جای خودش خارج کردنه. پس اگر ایمان را به ظلم آغشته نکنید، یعنی تو هر ساعت، تو هر مکان، تو هر زمان، تو هر سن، در هر شرایط غیر از اون چه که قرار انجام بدی انجام نده. لذا عدل وضع شی فی ما وضعه، ظلم خروج شی از جایگاه اصلی خودش. بر این مبنا چه کسی میتونه به اون مقام برسه؟ ایمانش اینگونه باشه، دهه محرم دروغ نگه. ولی غیر از دهه محرم دروغ بگه چی؟ دهه محرم حجابش رعایت کنه، غیر از دهه محرم چی؟ توی ایامی که میخواد حج بره بحث خمس و زکات براش مطرحه، ولی بعد از این که از حج برگشت، گفتن یه بنده خدایی از حج اومد رفت سراغ مغازه‌دار سر کوچه‌شون بهش بدهی داشت. سلام علیکم آقا، من از مکه هم، الحمدلله آجاقا اومدم بده. گفت صورت حساب ما رو بیارید. صورت حساب آوردن، قسمتی که مال اسم ایشون بود گفت اونجا رو بیار آورد. گفت بنویسید حاجاقا فلان. گفت مگه شما نیومدی بدهی تو بدی؟ گفت حالا اون باشه بعد، ولی اینجا اسم حاجی رو اضافه بکن. گفت بعضیا میرن حج از خانه خدا برمیگردن، بعضیا میرن حج از خدا برمیگردن، بعضیا میرن حج با خدا برمیگردن. نشانه ای از حج برگشته با خدا برگشته چیه؟ حرکاتش خداییه یا نه؟ نشانه یک مؤمنی که قراره به مقام الذین آمنو ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، اینا به اون مقام امنیت رسیدن و اینها هدایت شدن، هدایت در اون مسیر. خب حالا اجازه بدید من به اندازه‌ای که وقت امشب اجازه میده، تکمیل عرائض شب‌های گذشته، ابتدای فرمایشی رو از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، المیزان جلد اول صفحه 453 تا صفحه 457، 3-4 صفحه راجع به این مطلب توضیح دادن، من فشردهشو در دو سه خط عرض میکنم. فرمودن ایمان 4 مرتبه اصلی داره، همونطوری که یک صندلی 4 پایه 4 تا پایه میخواد تا بتونه بیسته، ایمان زمانی در شما مستقر است، مستوده نیست. شما ایمان مستقر داریم، ایمان مستوده دیگه میدونید عیناً تو روایت اومده، تو آیه اومده، اگر شد بعد عرض میکن. این چهارپایه‌ای که ایمان رو ایمان میکنه و نگه میداره، یک، اذعان و باور قلبی به مضمون اجمالی شهادتین. مضمون اجمالی شهادتین چیست؟ اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این شهادتین، ولی اذعان لسانی همینه که گفتم، الان اینی که بنده گفتم اذعان کردم، اعتراف کردم، اما این لسانی بود. اذعان و باور قلبی. نکته ای که دیشب اشاره کردم، یکی از عزیزان فرمود حکمت عملیه، احتمالاً توجه به این بحث ایشون داشتن. بله، ایمان رو جز حکمت عملی میارن، ولی چون ایمان لازمش عمله از این باب میگن، ولی قبل از این که ایمان ایمان بشه تا تبدیل به عمل بشه نیازمنده به چیه؟ باور. باورم از مرحله عقل تنها نه، به مرحله قلب برسه. تفاوت تحلیل ایمان که دیشب اشاره کردم در کلام شیعی مثل مرحوم شیخ مفید تا بیاییم برسیم به علامه طباطبایی، با ایمان در کلام پروتستانی که دیشب اشاره کردم، ایمان در کلام کاتولیکی که دیشب اشاره کردم، تفاوتش در چیه؟ در بحث کلامی ما شیعیان ایمان علم هست، ولی اضافه بر علم داره، اضافه بر علم داره. علم نباشد ایمان نیست، لذا هر ایمانی علم را در خود دارد، ولی هر علمی ایمان را با خود ندارد. علم همونطوری که عرض کردم باور نسبت به یک مطلب، یعنی قبول کردن و این رو پذیرفتن، مثل این که من الان پذیرفتم این آب است، پذیرفتم این دستمال است. این علم اگر در قلب رسوخ کرد، اذعان قلبی پیدا کرد، به پله دوم برسه. پله دومش چیه؟ تسلیم و انقیاد قلبی نسبت به نوع اعتقادات حقه تفصیلی، اولی اجمالی، دومی تفصیلی. یعنی حالا بیاد در دنیای درون ببینه چرا تسلیم نیست. من مثال میزنم الان سادش بکنم. آقا به یه نفر میگیم که چرا برای این کسالتتون با آقای ایکس که پزشک حاذقیست مراجعه نمی کنی؟ یه وقت میگه اصلا پزشک ایکس رو قبول ندارم. چی نداره؟ ایمان، باور نداره، قبول نداره. حالا یه وقت میگیم که آقای پزشک ایکس رو قبول داری؟ میگه بله. میگم خب بریم خدمتش. میریم خدمتش، نسخه میده، دارو رو میگیره. میگم خب چرا پس ایمان تفصیلی داشت که قبول کردم این پزشکو، اما دارو رو نمیخوره؟ میگم چرا نمیخوری؟ میگه مزه نداره. پس گرفتار چیه؟ برای مزه زندگی کردن، نه برای حقیقت. پس تسلیم قلبی نیست. در دنیای درون هوای نفس مزه رو میخواد. آقا میگه خدا را قبول دارم، امام حسین عاشقتم، ولی چرا ظلم میکنی در حق مردم؟ چرا دروغ میگی؟ چرا ربا میگیری؟ چرا رشوه میگیری؟ چرا غیبت میکنی؟ چرا منیت داری؟ چرا دل مؤمنین رو؟ این خودخواهی درونی. پس اینجا عقاید حقه تفصیلی رو در مقابلش تسلیم نشده، پس یعنی با اون مقام ایمان نرسیده. پله سوم، در اثر انس نفس با ایمان. عجب نکته هایی، خدا یاد بیامرز مرحوم علامه طباطبایی، ریزکاری هایی که میشکافتن ایشون. ببینید، در اثر انس نفس با ایمان فوق الذکر، یعنی هی داره. مثال باز عرض بکنم، آقا یک وزنه بردار، یعنی جسمی دارم عرض میکنم، یک وزنه سنگین رو بلند میکنه میذاره زمین، من وقتی نگاه میکنم از شدت عظمت و قدرت او خیس عرق میشم. وای این چی کار کرد؟ اما او چی کار کرده؟ آروم 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 تمرین این انس بگیریم. اول با 1 کیلو شروع کرد، بعد با 5 کیلو، بعد با 10 کیلو، حالا 200 کیلویی رو بلند میکنه. ولی بنده که از ابتدا روم 2 کیلوش هم کار نکردم، خب حالا که 200 کیلو حرف بزنی میگم آقا ما از اول دستامون بالا. آقا گویه بنده خدای بالا منبر میگفت صراط چنینه چنانه، از شمشیر برنده تره، از نمیدونم. آقا ما رو از حالا افتاده حساب کن، خدا حافظ شما. حالا انس نفس با ایمان. یعنی چی؟ یعنی کار میخواد برادرم، خواهرم. باید هی در دنیای درونت یک ببینی منیت داری، انقدر با نفس در بیفتی نسبت به اون ایمان حقه، منیت باید لهت کنم. مرحوم احمد نراقی در معراج السعاده در قالب مثال ببینید چی میگه. یک عابدی در بالای دیری صومعه‌ای جایی مشغول عبادت بود، شنید حاکمی در شهر ظلم میکنه، گفت تکلیف من عوض شد، من حالا فقط مشغول عبادت در این دیر باشم کفایت نمیکنه، باید برم شهر سراغ این حاکم ظالم تا مظلومین رو از چنگالش نجات بدم. سرازیر شد، بین راه شیطان مجسم شد، اومد جلوش رو گرفت، گفت کجا میری؟ گفت اگه میای تو هم بیا، نمیدونست شیطانه. میخوام برم این ظالم رو. گفت نمیذارم. با هم درگیر شدن، او در این درگیری شکست خورد، افتاد زمین، دید حریف این عابد نمیشه. بعد از راه نیرنگ وارد شد، گفت تو مگه نمیخوای بری این ظالم از ظلم باز بداری؟ گفت چرا؟ گفت ببینید ول کن نرو، من روزی چند سکه میارم بهت میدم، اینو بفروش به ضعفا بده. این گول خورد. گفت خب خیلی خوب، حالا ما این پول رو میبریم فقرا رو ضعفا رو تا بعد ببینیم. امروز سکه رو آورد و این فروخت آورد، داد فردا آورد و 10 روز و 20 روز بعد یه روز نیومد، این بهش برخورد. اه پس به من کلک زده، پس حالا من راه میافتم، میرم با حاکم در بیافتم. راه افتاد، به همون مکان رسید، اومد جلوش گرفت، گفت که نمیذارم بری. گفت تو کلک زدی، من میرم. ما با هم درگیر شدن، این بار عابد زمین خورد، دید حریفش نمیشه، نالش در اومد. چی شد؟ هاتفی ندا در داد، گفت اون بار من نبود، خدا بود، این بار من دخالت کرد، به من توهین کردی، به من کلک زدی. پس این میشه ظلم. ایمانی که لم یلبسو به ظلم، من نباید مطرح بشه تا این منیت ها زیر پا له نشود. مسلمان مؤمن نمیگردد تا جامعه اسلامی به مقام ایمان نرسد. سعادتی که قرآن ادعا کرده تحقق نمییابد، تعارف نداره، چه در مرحله فردیش، چه خانوادگیش، چه اجتماعیش. لذا مرحوم علامه چی میفرماد؟ در اثر انس نفس با ایمان فوق الذکر، یعنی تو نفس، هیچ که الانسان و علا نفسهی بصیره ولو القا ما، گرچه هی عذر میاره، هی داره برای خودش، ولی انسان خودش رو میشناسه. بینی و بین الله، این انتقادی که میکنم رو منیت همه یا رو خداست؟ امر معروف میکنه برای خداست یا میخوای خود تو مطرح کنی؟ نهی از منکر میکنه برای خداست یا انگیزه های دیگه داری؟ خیلی گفت از مو باریکتره، از حرکت مورچه در شب تاریک رو سنگ سیاه حساس داره. اینا رو برای چی به ما گفتن؟ باید هی نفس انس بگیره با ایمان فوق الذکر، که در اثر این انس سایر قوای بهیمی و سبوعی برایش رام گردد. همون جوری که این وزن بردار الان این وزن رام شده در اختیارشه، چرا؟ چون هی تمرین کرده. باید نفس با ایمان تو دو پله قبل انقدر تمرین کنه، کار کنه. آقا حوصله داری؟ ما میخواییم بریم پول لر بیاریم. حوصله داری؟ من میخوام تو دانشگاه مقاله بدم ارتقا بیابم. حوصله داری؟ من خب بله همینه، نابرده رنج گه. اون وقت توقع چی دارد؟ نمیشه یا امام حسین تو این دهه محرم افاضاتی که به شیخ جعفر شوشتری کردی به منم بکنی؟ دستگاه اینقدر بیحساب نیست، گرچه با کریمان کارها دشوار نیست، ولی حساب کتاب داره، عد داره. و چهارمی چه میشه؟ یقین به این که غیر خدا مستقل نیست. از اینجا ارتباط ایمان با ایقان مطرح میشه. حالا بذارید تو زبان دینیشو براتون توضیح بدم. امیرالمؤمنین علیه السلام، قررالحکم جلد 2، یحتاج الاسلام الال ایمان، اسلام محتاج ایمانه. یعنی اگر تو عالم اسلام باشید به این درجات ایمانی نرسید، اونی که قراره بشه نمیشه. اما ادامهش عجیبه، و یحتاج ال ایمان ال ایقان. ایمان احتیاج به مقام یقین داره. اگه میخوای ایمانت ایمان بشه باید با اون مرحله یقین برسی. شرح غرر جلد 4 صفحه 512 از مولامون امیر المؤمنین علیه السلام: غوو ایمانکم بالیقین. غوو، قوی کنید، قدرت ببخشید، نیرو بدید ایمانکم، ایمانتون را، بالیقین. حالا این بابای سببیته، به سبب یقین. حالا یقین رو چگونه باید ایجاد کنیم؟ عرض خواهم کرد. فَإِنَّهُ اَفْزَلُ الدِّينِ. فَإِنَّهُ، همانا به درستی که عالی ترین و افضل و برترین حالت دین اینه که شما اولا اسلام رو تبدیل به ایمان بکنید، بعد با یقین قوی بکنید. خب با یقین چجوری باید کرد؟ در شبانه روز یک، کاربردیش هم بگیم، فقط تئوری بحث نکنیم. یک، چقدر شبانه روز فکر میکنیم؟ ذکر میگیم، ولی ذکر منهای فکر. الحمدلله ماها معمولا دیگه حداقل بعد از هر نماز یه تسبیح حضرت زهرا داریم سلام الله علیها، این میشه ذکر. ولی رو الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله، چرا اولش الله اکبر؟ چرا؟ چرا چی باید جواب بده؟ فکر دیگه، فکر کردیم روش. چرا اول الله اکبر؟ دوم چرا؟ دوم الحمدلله، سوم سبحان الله. چرا دوم نشده سبحان الله؟ چرا سومی شده سبحان الله؟ چرا اول نشده سبحان الله؟ بی حسابه، اختیار دارید. ان شاء الله اگر شد، این امشب جواب میدم، اگر شد یه تکه هایی از این نکته ها از مرحوم سید حیدر آملی، عارف مشهور شیعی قرن 8 هجری، اعجوبه ای بوده. اصلا یه کتاب 300 صفحه‌ای در این زمینه داره، عربیه، 300 صفحه، غوغا کرده. خدا عاشق امیرالمؤمنین بود، تو حکومت علویان آمل، از اون خانواده است، وزیر شد. اینا منو قانع نمی کنه. رفت حج، برگشت اومد آمل، از وزارت استعفا داد، رفت نجف. هر چه گفتن، گفت انقدر در کنار مولایم تا همینجا بمیرم، همینجا دفن بشم، و همونجا مرد، همونجا هم دفن شد. حالا یه اشاره‌ای، شما میگید شبان روز لااقل بعد از هر نمازی، و یکی از اولیای الهی به بنده فرمود، گفت برای هر مشکلی یکی از بهترین ذکرها ذکر تسبیحات حضرت فاطمه است سلام الله علیها. البته خب با اجازهش و با نفسش و با اون بحثایی که اهلش دارن که بنده بچه‌م و اینا رو نمیفهمم. حالا اول الله اکبر، دیشب یه اشاره‌ای کردم، تا الله رو من باور نکنم، تا اکبر بودن الله هم برای من جا نیفته، بحث بندگی الله معنای واقعیش رو پیدا میکنه؟ ندی. پس اول الله اکبر. هر چه در این عالم برای من انسان جاذبه دارد، پول جاذبه داره، مقام جاذبه داره، دنیا جاذبه داره، ریاست جاذبه داره، شهرت جاذبه داره، اینایی که همه رو گرفتار کرده متاسفانه، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز اون چه رنگ تعلق پذیرد، آزاد از پیدا کردید سلام ما رو به او برسونید که بتونه اینا رو کنار بزنه. این چیزای دنیوی که جاذبه داره، اگر یک بار دو بار الله اکبر الله فکر کنم، نه فقط ذکر بگم، ذکر به علاوه فکر چی میشه؟ خدا بزرگتره. خب پس یه پستی به من پیشنهاد میکنن، خدا نمیپذیره، نه، الله اکبر. یه پولی سر رام قرار میگیره، خدا نمیپذیره، الله اکبر. خب حالا چه میگی؟ الحمدلله. اون اللهی که اکبر است، با اون 34 مرتبه‌ای که من بیان کردم برام جا افتاده که او بزرگتره. حالا اگه او بزرگتره، من میخوام با او باشم، پس الحمدلله که بزرگتری الله برای من جا افتاد. خب اگه بزرگتری الله برای من جا نیفتاده باشه، الحمدلله من چیه؟ دروغه. من میگم الحمدلله، الحمد، الف لام، الف لام استغراقه، همه حمد، معمولا حمد رو در مقابل یه نعمتی، یه ارزشی. چه نعمتی میخوام که غیر از خدا به من بده؟ جانم به فدایت یا ابا عبدالله. تو دعای عرفه به من یاد دادی مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. اونی که تو رو نداری چی داره؟ اونی که تو رو داره چی نداره؟ پس همش میشه الحمدلله. خب حالا چرا سبحان الله گفتید؟ ما یه تسبیح داریم یه تحمید. فرق تحمید با تسبیح چیه؟ تحمید حمد کردن ستودن صفات ثبوتی است، کمالیه و جلالیه. تسبیح زدودن صفات سلبی است. شما وقتی میگی الحمدلله یعنی نسبت به این که خالق رازق صفات ثبوتیه، تسبیح میگید سبحان الله یعنی یه چیزایی نوا در خود، یعنی نسبت به این حد فهمم که الله اکبر است و الحمدلله گفتم که این مقدار جا افتاده، او بالاتر از اینا سبحانه میگم، نه این مقدارش رو من فهمیدم. ما عرفنا که حق معرفته. خب چند بار در عمرمون تسبیحات حضرت زهرا میگیم؟ این ذکر باید با چی هم توام بشه؟ با فکر. دوم کاربردی عرض کردم، یک فکر روی ذکر، یه ذکرش عرض کردم تسبیحات. تو ذکر خود نماز اهدنا الصراط المستقیم بارها داریم تکرار میکنیم، ولی فکر روی این ذکر کردیم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. فکر روی این ذکر چی میگه؟ مرحوم سید حیدر اینا همه رو توضیح داده و مطالبی که او فرموده، حالا اگه بشه مقداریشو عرض میکنم. پس یک فکر توأم با ذکر. لذا در فرهنگ شیعه فرمودن تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنه. دومیش هم بگم امشب کافیه، بذارید اولی مقدمه رو بگم بعد. مرحوم بهاری همدانی، نمیدونم سر قبرش رفتید توی بهار همدانی یا نه، یکی از بزرگان اساتید اخلاق و عرفان و فقه و دین و حدیث در نجف بوده. مرحوم مثل ملا حسین قلی همدانی ها و استلی غازی ها و توی سلک اینا و از شاگردای ملا حسین قلی. میگن وقتی که نجف کارش تموم شد، قرار شد بیاد ایران، مرحوم ملا حسین قلی به ایشون فرمود که شبانه روز یک قسمتشو اختصاص بده، خلوت کن، در مورد خدا فکر کن. این فکر در کنه ذات که نیست، میدونید همین که نمونه عرض کردم، خدا بزرگه، خدا عظیمه، خدا کریمه، خدا رحیمه، خدا خالقه، با خدا بودن چه فایده داره، بی خدا بودن. و بعد از مدتی یکی از بهار همدان رفت نجف. استاد پرسید حال آیه بهاری چطوره؟ گفت شما فرمودید در شبانه روز یه قسمت، این 24 ساعت با خداست. حالا شبانه روز آقایون خانوما یه ساعت قرار بدید مطالعه کنید، کتابای خوب بخونید، جلسات مفید برید، بگردید پیدا کنید، اهل نفس بیابید، زانو بزنید، بخواید ازشون. و اینم به شما بگم، دو نکته در عصر ما هست حساب شده. میگم یک، اکثریت قریب به اتفاق اهل نفس ها پنهان شدن، بنا به جهتی در دسترس به راحتی نیستن. دو، کسی صادقانه بخواهد اهل نفس ها سراغش میان، ولی امتحان میکنن تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. ولی یاری که عادل است بی حساب و کتاب نمیکنه. اما لازمش چیه؟ من که شبانه روز حاضر نیستم یه ساعتم رو برای دینم بذارم، اون وقت اونا حاضر میشن که میگه آقا این مسیر کار داره، زحمت داره. یه بنده خدایی یه وقتی به بنده فرمودن آقا شنیدم فلانی به شما لطف داره، مال خیلی قبله، اون فلانی هم از دنیا رفت، نپرسید کی بود، از دنیا رفت. گفت میشه منو ببری پیشش؟ گفتم باش. در خدمت ایشون رفتیم خدمت اون، گفتم ایشون از دوستان ماست، خیلی علاقمنده که تعالی معنوی داشته باشه، راهنماییشون بفرمایید. یه نگاهی کرد، گفت شما تا 20 روز این غذاها رو بخوری، این غذاها رو نخور و بعد بیا. اومدیم بیرون، ایشون بهش برخورد. گفت کی بود آقا؟ ما رو دنبال نخستیا دونده. فهمیدم. گفتم برگردیم. برگشتیم رفت. گفتم آقا ایشون میفرماد این چه دستوری بود؟ من اومدم تعالی معنوی پیدا کنم، شما میگی تا 20 اینو بخور اون نخور. گفت دو تا منظور داشتم. منظور اول، ببینم در مقابل شهوت شکم چقدر میتونی بیستی. تو که میخوای به اونجا برسی حریف شکمت نیستی، و چرا وقت منو بیچاره رو میگیری؟ دوم، اولین شرط تعالی تعدیل مزاجه. ندارن تن پروران آگهی که پر معده باشد ز حکمت تویی، اندرون از طعام خالی دار تا درون نور من. اینا همه حساب داره، لذا امتحان میکنن. تو این امتحانات نکنه بلغزی. سر پول چقدر رفوزه شدن، سر مقام چقدر رفوزه شدن. خدایش بیامرزه اون استاد ما رو. این حدیث هایی برای ما میخون، تو غربل و سمت تو غربلون نه غربله. بعد میگو سوراخاش خیلی درشتا، خیلی ها میفتن. خب جمع‌بندی کنم، امشب کافی باشه، هنوز باز بحث نیمه کار است. پس اگر ابی عبدالله فرمود من کان فینا، این فینا معیت با اولیای الهی در قوس سعوده که اختیار مطرحه. در سیر الالله بدون معیت با اولیاء الله امکان معلاهی نخواهد بود. همونطوری که در قوس نزول معلاهی نباشد ساقطن، در تکوین در قوس سعود معلاهی اختیاری نباشن ساقطن در نظام تشریعی. پس باید همراه اولیای الهی بشیم. لازمه همراهی با اولیای الهی مؤمن شدنه، اما ایمان در حد لغلقه زبان نه. ایمانی که لم یلبسو به ظلمن باشد، که امام حسین علیه السلام جلوه ایمان اینچنانی را در رابطه با کربلا فرمودن، باید بازلن محجتهو و موچنن علا لقاء الله نفسهو. ولذا شما در سجده زیارت عاشورا وقتی میگید شفاعت الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین، اینا اینجوری بودن، به این مقام رسیده بودن. خب امروز روزی است، روز دوم محرم، ورود اهل البیت به کربلا. من اجازه میخوام ذکر مصیبت حضرت رقیه سلام الله علیها رو بذارم فردا شب. امشب اشاره ای در رابطه با ورود اهل البیت بکنم، با طرح یک شبهه ای که این روزا تو سایت ها عجیب مطرح کردن و دامن زدن. همه نوشتن وقتی ابی عبدالله علیه السلام مثل امروز روز دوم وارد کربلا شدن، فرمودن اسم این منطقه چیه؟ پردی اومد گفتن اینجا رو قاضریه میگن، اینجا رو نمیدونم چی میگن چی میگن. حضرت فرمود اسم دیگه، گفت کربلا. کربلا فرمود بله همینجاست. تو سایت ها دیدم عزیزان من، دیشب هم اشاره کردم، پریشب هم اشاره کردم، از دشمن گله کردن خطاست. دشمن کارشو میکنه، ما باید کار کنیم. آقا شما میگید امام علم غیب دارد، شما میگید امام همه چیزو میدونه، شما میگید از قبل به امام حسین گفته بودن، پس حتی نمیدونست این سرزمین سرزمین کربلاست. یه پیرمردی رو آورد او براش توضیح بده. جواب خیلی جواب ساده است. من دوستان عزیزی که گاهی میان تو اتاقم دانشگاه این سوالات رو مطرح میکنن، میگم دستتون رو میبوسم، پاتون رو میبوسم، اشکالی نداره مطرح کنید، ولی گله هم میکنم. ما یه استادی داشتیم به ما میفرمود همش مسئله نباشید، حل المسائل هم بشید، خودتون هم برید دنبالتون مقدار. این جوابش خیلی ساده است. یک، آقا استفهام انکاری داریم یا نداریم در ادبیات؟ استفهام انکاری برای چیه؟ مثلا فرض کنید بنده شما دیدید که من تو خیابون دیدم مثلا یه بنده خدایی اومد اتومبیلشو جایی که ممنوع بود پارک کرد، بعد اینجا میگم کی پارک کرده این اتومبیل اونجا؟ شما دیدی که من دیدم. این چه اینجوری میکنه؟ این میگن استفهام انکاری برای جلب توجه بیشتر. میگن الکنایت ها ابلغ من الصراحه، گاهی با کنایه. یه وقت اینجوریه، یه وقت. نکته دومش مهمه. دوم کیه؟ پیغمبر فرموده بود امام حسین در کربلا قضایای مفصلی داره، همتون میدونید که یکیش قضیه ام سلمه و جبرائیل و خاک کربلا و که اینا همه رو شنیدین. حالا امام حسین میخواد نظرها رو جلب کنه، از اول میفرمود اینجا کربلاست، اینجوری نمیمون، بیایید بگید اینجا کجاست، من که میدونم. این اسم نه، اسم دیگه. چرا فرمود اسم دیگه؟ اگه نمیدونست اسم دیگه که سوال نمیکرد. میگفتن قاضریه است، ایشون هم نمیدونست اسم دیگه اش. میگه خب بریم جلوتر، قرار جای دیگه بریم. میگه اسم دیگه نداره، اسم دیگه نداره. بعد اون وقت توضیح میدن که اینجوری فرمودن. اینو خیلی ساده است. حالا جواب دیگه هم داره. به هر حال ایشون وقتی وارد سرزمین کربلا شدن، فرمودن که پیاده شید، ما مقصدمون همینجاست. هور در بین راه به ایشون برخورد کرده، یه فاصله ای رو اومدن، چرا جای دیگه چادر نزدن، خیمه برپا نکردن؟ فرمودن نه، حسابی داره، باید اینجا باشه. خب خیمه رو چجوری زدن؟ فرمودن خیمه اهل بیت رو وسط بزنید، خیمه جوانان بنی هاشم و محرم ها رو دورش بزنید، خیمه اصحاب رو هم اطرافش بزنید. حالا زینب داره از مرکب پیاده میشه، عباس میدوه، قاسم میدوه، اون میدوه، جعفر میدوه، خود ابی عبدالله الحسین علیه السلام. با چه عظمتی زینب سلام الله علیها رو از مرکب پیاده میکنن. ولی زینب پیاده شد، یه نگاهی به این سرزمین انداخت، یه نگاهی به امام حسین کرد، گفت داداش این سرزمین چه سرزمینیه؟ چی شده خواهرم؟ میدونه امام حسینم، ولی تمام غم عالم اومد تو دلم. بله زینب جان، یه نمونش اینه، این ورودشون به کربلاست، اما یه نمونش هم خروج از کربلاست. عصر 11 بود، زینب آمد، به زحمت این زن و بچه رو سوار بر مرکبها کرد، حالا میخواد خودش سوار مرکب بشه. یه نگاهی به گودال قتلگاه کرد، یه نگاهی به خیمه‌ای که اجساد مطهر شهدا افتاده بود کرد، یه نگاهی هم به سوی علقمه انداخت. عباس مظهر غیرت و شجاعت، نوبت اسارت زینب رسیده، مگه میتونه نامحرم زیر بغل زینب را بگیرد؟ اما با همه این احوال اومد کنار گودال قتلگاه، یه نگاهی به بدن ابی عبدالله کرد، دست بر زیر بدن، بدن رو یه کمی بالا آورد، یه نگاهی به آسمان کرد، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. بعد رو به مدینه کرد، جدا یا رسول الله، هازا حسین مرملون به دما، مقطع الاعضا و بنات کس سبایا. دختر خردسال ابی عبدالله دید عمه داری اینجا نغمه عشق سرق میده، عمه جان هازا نعش و من، با بدن کیه داری اینجوری حرف میزنی؟ این بدن باباد حسینه. دختر خودش رو بدن بابا انداخت، از مرکب پایین رو بدن بابا انداخت، اما یه وقتی شانه ها می سوزه، با تازیانه به شانه دختر می زدن. اللهم بسم کن عظیم لعظم نجل لکر به مولانا صاحب زمان. یا الله يا 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 رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب سمت قلبی علا دینه وکفنا یا غازی الهاجمان و یا کافی المهمان انک مجیب الزمان انک علا کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم یا ارحم الراحمین یا غیاث المظترل المستغيثين يا إله يا إله العالمين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيبون مزدر ازاد همه یجیبون مزدر ازاد و یک جبوز الهی یا حمید به حق محمد یا علی به حق علی یا فاطر به حق فاطمه یا محسن به حق الحسن یا قدیم الحسن به حق الحسن یا رب الحسن به حق الحسن اشب صدر الحسن بزور الحجم يا رب الحجم اشب صدر الحسن بزور الحجم خدا به مقام و منزلت ابی عبدالله یا الله به مقام و منزلت زینب کبرا یا الله امر فرج امام زمان امضا بفرما عرض ادب و عرض تسلیت ما رو به مقام اون حضرت مقبول قرار بده جوانهای ما مملکت ما مقدسات ما شیعان دنیا محافظت بفرما حوائج مشروعه این جمع ربا بفرما قلب ما رو با عشق حسین و راه حسین و عنایات حسینی منور بگردان اموات و ذبیح حقوق مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان از سائه مهمان ابی عبدالله قرار بده به نبی و آله